بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته. در دعای ندبه میخوانیم عین الطالب و بدم المقتول به کربلا. امام زمان سلام الله علیه منتقم خون مقدس سید الشهدا سلام الله علیه است و در یک کلام نورانی سید الشهدا سلام الله علیه فرمودند که قسم خوردند والله لا یسکن دمی، به خدا قسم خون من آرام نمیگیرد تا فرزندم مهدی قیام کند و انتقام این خون رو بگیرد. عنوان سخنم عرض ارادت و اخلاص به ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست. یکی از سوالاتی که بسیار مهم است و فراوان میپرسند در ارتباط با امام زمان این است که آیا ما دنبال دیدار حضوری امام زمان باشیم یا نه؟ یکی از راه‌های ارتباط با حضرت دیدار حضوری امام زمان است. آیا به دنبال این راه باشیم؟ اجازه بدید جواب این سوال رو من در قالب یک داستانی عرض کنم. می‌دانید در عصر غیبت اولیه امام زمان، اون حدود 70 سال که معروف به غیبت صغرا، حضرت ولی عصر ارواحنا فدا 4 نایب داشتند معروف به نواب 4، سفیران خاص امام زمان، کسانی بودند که رابطه بین مردم و ولی عصر ارواحنا فدا بودند. پیام‌های حضرت رو برای مردم می‌آوردند، درخواست‌های مردم رو به محضر امام زمان می‌بردند. بسیار جلالت قدر دارن، جلیل القدرن، عظیم الشأنن. من همین مقدار فقط اشاره کنم. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، صاحب کتاب مفاتیح الجنان و 10 کتاب دیگر، این محدث بزرگوار می نویسد کسانی که به عراق سفر می کنند برای زیارت عتبات، الان شما که به عتبات مشرف میشین 6 امام رو زیارت میکنید: امیر مؤمنان، سید الشهدا، کاظمین، عسکریین، شهدای کربلا، قمر بنی هاشم، امامزادگان فراوانی. محدث قمی میفرماید اگر در این سفر هیچ زیارتی نبود جز زیارت نواب 4 امام زمان، این سفر ارزش داشت، که الان متاسفانه زائرین از این زیارت غافلن. تنها جایی که نمیرن به زیارت قبر نواب 4 امام زمان، سفیران 4گانه دوران غیبت صغرا. اینا جلالتشون بسیار بالاست. نفر دوم از این نواب 4 شخصیت بزرگواری است به نام ابو جعفر. ابتدا پدر بزرگوارش سفیر امام زمان بود، بعد از وفات پدر حضرت سفارت و نیابت رو به فرزندشون دادن، جناب ابو جعفر. چند سال سفیر بوده از این حدود 70 سال دوران غیبت صغرا، 50 سالش این بزرگوار سفیر امام زمان بوده. چی داریم میگیم؟ یه شخصیتی میتواند این جلالت رو داشته باشد 50 سال از 70 سال دوران غیبت صغرای امام زمان سفیر خاص حضرت باشه. این چه لیاقتی است؟ این چه قابلیتی است؟ این چه مقام و جلالتی است؟ این سفیر 50 ساله کسی آمد در محضرش گفت شما که 50 سال خدمت امام زمان شرف یاب می شوید، منم دلم میخواد دیدار امام زمان مشرف بشم. در این دیداری که محضر حضرت می رسید یه وقت ملاقاتی برای من بگیرید. در جواب 3 جمله فرمود. جمله اول فرمود که اولا خداوند به تو اجر و پاداش دهد، اینکه تو مشتاق دیدار امام زمانی خیلی خوبه. کم نیستن انسانهایی که به کلی از ولی عصر و امام زمان غافلن. معجور باشی اجر تو در پیشگاه پروردگار. جمله دوم فرمود که لا تلتمس ان تراه، اصرار بر دیدار حضوری امام زمان نداشته باش، چون عصر غیبته، بنا نیست هر کسی مشتاق دیدار امام زمانه محضر حضرت شرفیاب شود. و تسلیم لها اولا، انها من عزائم الله، که از برنامه های الهی داستان غیبت حضرته. اگر انسان تسلیم این برنامه باشه بالاتره، بهتر از دیدار امام زمان ارواحنا فداهه. مطلب سومی هم فرمود من یه دعا میکنم برات، امیدوارم اراک وجهه فی خیر و عافیه، اگرم یه روزی به محضر امام زمان شرف یاب شدی، دیدار حضرت برای تو همراه با خیر و خوبی و عافیت باشی. از این جمله، از این سپاسخ جواب سوال به دست آمد. آیا ما اصرار بر دیدار و حضوری امام زمان داشته باشیم؟ نه. در عصر غیبت بنا نیست همه محضر حضرت شرفیاب بشن. یکی از برنامه های الهی داستان غیبت حضرت است با حکمتها و مصلحتهایی که داره. نکته مهمی که در این جواب هست، گفت من دعا میکنم اگه دیدن امام زمان، دیدار حضرت برات پیش آمد، دیدار حضرت با خیر و عافیت باشه. از این پاسخ استفاده می شود که دیدن امام زمان برای همیشه برای همه همراه با خیر نیست. ممکنه ما عصر ظهور رو هم درک کنیم، ولی به این معنا نیست که دیدار حضرت برامون خیر باشه. چرا؟ ما که این همه دعا می کنیم، صبح و شام دعا می کنیم، عجل ولی یکل فرج ول عافیت و نصر، چرا ممکنه ما دیدار امام زمان همراه با خیر و عافیت نباشه؟ جوابش در بعضی از روایات آمده. در یه روایتی آمده است عده‌ای وقتی حضرت رو میبینن، پناه بر خدا، نمیخوام کسی ناامید بشه، میخوام آمادگیمون بیشتر باشه. عده‌ای وقتی امام زمان رو میبینن، برنامه های حضرت رو میبینن و میبینن این برنامه ها اونی نیست که اینا فکر میکردن، به میل اونها و برنامه های اونها نمیخوره، به امام زمان میگن ارجع من حیث جئت فلا حاجت لنا فی بنی فاطمه، آقا از همون راهی که آمدی برگرد، ما کاری نداشتیم با شما، ما نیازی به شما نداریم. شاید تصور کنید این حرف دشمنانه، یهودی ها میگن، مسیحی ها میگن، نه، در روایت هست کسانی که یرا انه من اهله، تصور میکردن امام زمان که ظهور کنه جزء یاران امام زمان خواهند بود. سوال، چرا انسان به اینجا میرسد؟ چرا ممکنه ما یه عمری دعا کنیم برای ظهور حضرت، ولی وقتی حضرت ظهور کردن یار حضرت، یاور حضرت نباشیم؟ عنوان بحث من پاسخ به این سوال مهمه. در جواب باید گفت حداقل می شود 4 دلیل رو بیان کرد. دلیل اول، عصر ظهور امام زمان سلام الله علیه اوج فداکاری و جانفشانیه. ما آماده ایم برای اون جانفشانی و فداکاری. بسم الله. کسی آمد محضر امام صادق سلام الله علیه، گو آقا به ما میگن اگه امام زمان ظهور بکنه حتی یک سر سوزن خون بر زمین نمیریزه، با یه معجزه دشمنان نابود میشن، از بین میرن، امام زمان حکومت میکنه. امام صادق جواب دادن، استدلال کردن در جوابشون، فرمودن اگر بنا بود لو استقامت لأحدن افن، اگر بنا بود امام زمان بدون درگیری و گرفتاری و مشکلات پیروز شود، خدا این کار رو برای پیامبرش انجام میداد. پیامبر قامش از امام زمان بالاتره، ولی وقتی بعثت حضرت آغاز شد در 13 سال مکه، اون همه شکنجه ها، اذیت ها، کشتن و به شهادت رسوندن یارانشون، شکستن دندان مبارکشون، پیشانی حضرت، شما فراوان شنیده. لو استقامت لأحدن افن لاستقام لرسول الله، خدا این کارو برای پیامبر میکرد. این چه استدلالیه که شما دارین؟ ببینید عصر ظهور عصر فداکاری و جانفشانیه. آماده این بسم الله بگیم اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. خدا رحمت کند شهید مطهری رضوان الله علیه این داستان رو نقل می‌کردن. یک کسی ایشون می‌فرمودن از علما گفته بود من تعجب می‌کنم چرا امام حسین فرمودن اصحاب من بهترین اصحابن، شب عاشورا فرمود انی لا اعلم اصحابن اوفا ولا ابر، من بهتر از اصحاب خودم ندیدم. چرا امام حسین اینجوری گفته؟ چه کردن مگه اصحاب امام حسین؟ در عالم رؤیا صحنه عاشورا رو خواب دید، رفت محضر امام حسین، گفت آقا ما هم آماده فداکاری هستیم. حضرت فرمودن باشه خبرت میکنیم. موقع نماز شد، نماز امام حسین ظهر عاشورا، فراوان شنیده اید 2 نفر ایستادن، جانشون رو تقدیم کردن، تیرها رو به بدن پذیرفتن. حضرت به این آقایی که ادعا میکرد فرمود بیا میخواییم نماز بخونیم، آمد مقابل حضرت، حضرت به نماز ایستاد در عالم رؤیا، تیر آمد و آمد و آمد، نزدیک که شد خودش رو کنار کشید، تیر به امام حسین اصابت کرد. گفت استغفر الله، این مرتبه مواظبت میکنم. تیر دوم نزدیک آمد، جا خالی. تیر سوم حضرت یه نگاهی بهش کردن، تبسمی کردن، فرمودن انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا ابر، دیدی گفتم اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم ندیدم. عزیزان من، ما تو خواب جا خالی میکنیم مقابل امام حسین، تو بیداری چی کاره این؟ تو خواب. عصر ظهور امام زمان اوج جانفشانی، اگه آماده این بسم الله. دلیل دوم، عصر ظهور امام زمان اوج ایثار مالی مواسات، ما آماده این بسم الله. بگذارید باز در قالب داستانی عرض کنم، کسی آمد محضر امام باقر علیه السلام، شکایت کرد، گلایه کرد، بابا ان اصحابنا بالکوفه، ما در کوفه هزاران شمشیر زن آماده فداکاری، چرا قیام نمی کنید؟ چرا شمشیرهای ما معطل باشه؟ چرا در برابر حکومت ظالمانه امویان قیام نمی کنید؟ امام علیه السلام بینید استدلاله. امام یه سوالی ازشون پرسیدن، فرمودن من از تو می پرسم این شمشیر زنایی که میگی در کوفه هستن آماده جانفشانیان، به تعبیر من حالا جان طلبشون، تقدیم جان طلبشون، اید خلو احدکم یدهو فی کیس اخیه فیأخذ حاجته، آیا به اینجا رسیدید که یه برادر مؤمن و مسلمان اگر یه گرفتاری مالی داشت دست کنه تو جیب برادرش، تو حساب برادرش، صندوق برادرش، به اندازه نیاز مالیش برداره، وقتی همون برادر مسلمانش خبر شد کار خوبی کرد، بازم نیاز داشتی بیا به اینجا رسیدید؟ گفت نه آقا، ما از این شوخی ها با هم نداریم. حضرت فرمود، ببینید استدلال امامه، فرمود فهم به دمائهم ابخل، کسی که حاضر نیست از مال خودش بگذره به طریق اولا حاضر نیست از جان خودش بگذره. چرا میگی هزاران شمشیر زن ما آماده داریم؟ عزیزان من، گاهی دادن مال عجیبه، از دادن جان سخت تره. یه عزیزی، من مشهد مشرف بودم، بعد از منبر آمد پیش من، گفت آقا من نمیدونم این چه آزمون سختی که خدا برای ما مقدر کرده. گفت من 8 سال دفاع مقدس در میدان نبرد جانم رو در طبق اخلاص گذاشته بودم، جنگ تمام شده، دنبال کسب و کار و مسائل اقتصادیم، الان میبینم از مالم نمیتونم بگذرم، من از جانم میگذشتم اونجا، چی شده که امروز حاضر نیستم از مالم بگذرم؟ دوران امام زمان اوج مواسات ایثار، آماده ایم. این تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ماست، اگر اون بزرگوار نمیفرمود شاید من نباید میگفتم. میفرمود ما میریم زیارت امام رضا، به امام رضا مثلا زیارت جامع کبیره میخونیم، به امام رضا چند بار در زیارت این جمله رو تکرار میکنیم، میگیم امام رضا به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، امام رضا پدرم، مادرم، هستیم، جانم، مالم، خانه‌ام، کاشانم، همش به فدای شما بود. چند بار تو جامعه کبیره تکرار میکنیم، تو زیارت عاشورا به امام حسین میگیم. این استاد بزرگوار ما میفرمود، میفرمود ما چرا دروغ میگیم به امام رضا؟ من که حاضر نیستم خمس مالمو بدم، چرا به امام زمان، چرا به امام حسین، چرا به امام رضا بگم پدرم، مادرم، هستیم، مالم، خانه‌ام، کاشانه‌ام، زندگیم، همش به فدا. نه، اگه امام زمان به تو بگه اینا باش مال خودت، خمس مال تو بده، چی جواب میدی؟ چرا من میگم عجل ولی یکن فرج؟ عزیزان من، میدونید سبک سخنرانی ها متفاوته، بعضیا میگن آقا یه جوری صحبت کنیم که حالا مردم ناراحت نشن، ولی من گاهی میگم نه، ما باید حرف حق رو بزنیم تو مجلس اهل بیت، تو مجلس سید الشهدا، به برکت سید الشهدا یه قدم جلو بیاییم. این مجالس برای این است که ما یه قدم جلو بیاییم. شنیده اید اون عالم بزرگ رفت در مجلس، جا نبود، قبل از منبرش کسی گفت خدا پدرشو بیامرزه، هر که یه قدم بره جلوتر، گفت آقا من منبر نمیرم، منبر من همین بود. عزیزان من، من سوال میکنم، مگه نمیگیم عجل ولی یکل فرج؟ مگه نمیگیم منتظر ظهور حضرتین؟ امام زمان که ظهور کنن، عصر حضرت اوج ایثار مالیه. الان چند درصد از نمازخونهای ما، مسجدیای ما، روزگیرای ما، کاری با غیر متدینین نداریم، متدینین ما چند درصدشون خمس مالشون رو میدن؟ چند درصد زکات مالشون رو میدن؟ منتظر کی هستیم؟ منتظر ظهور چه کسی هستیم؟ من یه مثال خیلی ساده بزنم، گاهی این مثال رو گفتم، عزیزان گفتن خیلی مثال خوبیه. ببینید، از زکات شروع کنم. مثلا اگر یه کسی به یه جوانی بگه جوان عزیز شغل نداری، بیکاری، بسم الله، زمین کشاورزی از من، آب از من، زمین و زمان از من، همه چیز در اختیارت قرار میدم، برو دنبال کشاورزیت، اگر مثلا، مثال میزنم، اگر گندم تو رسید به 1000 کیلو، گندم شد 1000 کیلو، عزیز من 950 کیلوش مال خودت، 50 کیلوشو به عنوان زکات به من بده. اگه این آدم 50 کیلوشو نده، شما چه قضاوتی دربارش میکنی؟ زکات یعنی چی؟ زکات میدونید، مثلا مثال ها، در گندم اگر زمین با آبیاری دیمی نباشه، با آبیاری دیمی باشه، میگه 1/20. در این تفاوت هایی که من نمیخوام وارد جزئیات مسئله بشم، شما 1000 کیلو برداشت کردی، همه چیز من بهت داده بودم. جوانیت مال منه، قدرتت مال منه، فکرت مال منه، توانت مال منه. آقا مال تو 50 کیلوشو به من برگردم. خمس یعنی چی؟ من یه مثال بزنم. معناش چیه؟ خیلی ساده تو ذهنتون بمانه. اگه الان یه جوانی شغل نداره، متاسفانه بیکاری یکی از معضلات مهم جامعه امروز ماست. یه کسی به یه جوانی بگه جوان بیکاری، بسم الله، من 100 میلیون در اختیارت قرار میدم، برو دنبال کسب و کار. آقا 100 میلیون میدی؟ از من توقعی نداری؟ نه. 100 میلیون رو سرمایه قرار بده، برو دنبال کسب و کار و تجارت، زندگی تو انجام بده. در طول سال هر چی میخوای خرج کن. ازدواج میکنی، خانه خریداری میکنی، مسافرت میری، خدا بهت اولاد میده، بچه هات بزرگ میشن، دختر، پسر، بهترین و آبرومندانه ترین زندگی رو داشته باش، همش مال تو. ای آقا عجب آدم خوبی، 100 میلیون سرمایه، هیچی از من توقع نه. نه توقع ندارم، فقط یادت باشه امروز اگه اول محرمه، سال آینده اول محرم یه محاسبه ای کن. اگر دیدی از این سرمایه‌ای که من بهت دادم، کسب و کار، زندگی خودتو اداره کردی، هیچی اضافه نیامد که هیچ. اگر دیدی نه، خدا برکت بده، زندگی کردم، خانه و سفر و اولاد و همه چیز، ولی باز مثلا 10 میلیون تومان اضافه اومده، یک بار یه پنجمشو به من برگردان. اگر این آدم این یه پنجم رو برنگردونه، شما چه قضاوتی دربارش میکنید؟ نمیگید خیلی بی انصافی؟ جوان، همه چیز این آقا به تو داد، سرمایه رو در اختیارت قرار داد. ماها باور نداریم همه چیز رو خدا به ما داده. این فکر من، خدا رحمت کنه، یه داستانی رو بگم. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه میفرمودن استاد ما آیت الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی رضوان الله علیه آمدن درس. درسو که شروع کردن، بسم الله الرحمن الرحیم، درس تکرار درس روز قبل بود. شاگردا یه نگاهی به هم کردن، یعنی آیت الله بهجت، آیت الله میلانی، علامه مظفر، آیت الله شیخ علی محمد نجفی بروجردی، اینا شاگرداش بودن. یه نگاهی به هم کردن، چنی آقا درس رو داره تکرار میکنه. گفتن حالا تحمل کنیم، عیب نداره، پیر مرده یادش رفته، تکرار درس دیروزه. روز دوم استاد آمد دوباره تکرار کرد. یه نگاهی به هم کردن، عیبی نداره، ما سالهاست شاگردی کردیم، امروزم تکرار کرده، تحمل میکنیم. روز سوم استاد آمد، بسم الله الرحمن الرحیم، تکرار. مرحوم آیت الله شیخ علی محمد نجفی بروجردی گفت حضرت استاد خیلی ببخشین، ما 2 روز تحمل کردیم، روز سومه این حرف قبلو دارید تکرار میکنید. فرمودن خودم میدانم، ولی 3 روز وقتی میام اینجا مینشینم، هر چی فکر میکنم چیزی جز اون تکراره یادم نمیاد، تمام معلومات از ذهنم میپره. خدا خواست به من تفهیم کنه، حالیم کنه، یادم بده که اگه ما حافظتو ازت بگیریم هیچی نداری. ای کاش ماها باور میکردیم این حافظه، این قدرت، این تلاش، این سلامت. خدا رحمت کند، داستان مفصلیه، مجال نیست بگم. مرحوم علامه محمد تقی جعفری فرمودن رفتم یه جلسه بسیار مهمی در تبریز سخنرانی کنم، یه کنفرانس علمی خیلی مهم. یه پیرمردی تو راه به من گفت آقا تو قدیما دهات ما می آمدی، منبر می رفتی، روزه داری میایی. گفتم آقا اون قدیما بود، ما حالا باید این کنفرانس های علمی سنگین رو بریم. پیرمردم اومد یه گوشه جلسه نشست. من سخنرانی رو که شروع کردم، آمدم سوره قدر رو بخوانم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه، بقیهش یادم نیومد. پیرمرد از پایین گفت آقا چرا یادت رفت؟ انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک، یادم رفت. فرمود چرا یادت رفت؟ و ما ادراک ما لیلت القدر. لیلة القدره. پیر مرده گفت آقا چرا یادت رفت؟ خیرم. گفتم پیر مرد دستم به دامنت، کجا روزه داری؟ میام هر کجا. خدایا بداد این حافظه برگرده، این جلسه رو من چجوری اداره کنم؟ اگه من باور کنم اینجا نشستم خدا به خود ازم بگیره، عزیز من از منبر پایین آمدن یادم میره. نشنیدید بعضیا گرفتار این مشکل شدن، یادش رفته همه چیز، رفته منبر، یه منبری معروف و مشهور، رفته منبر چیزی نگفته، مردم هی منتظر گوشه و کنار. آقا منبر یادت رفت؟ پایین آمدن از منبرم بلد نیستی، از منبر پایین بیام یادم میره. چرا من یادم میره؟ این قدرت و فکر و حافظه. کجا بودیم؟ اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا جعل لکم السمع. یادت اون روزی که قدرت نداشتی یه پشه رو از خود دور کنی، امروز شدی تاجر، امروز شدی صنعتگر، امروز شدی رئیس، امروز شدی یه تاجر موفق، یه کاسب موفق. چرا من حاضر نیستم بپذیرم همه چیز از ناحیه پروردگاره؟ خدا به خود ازم بگیره هیچ کاری نداره. خدا گفته من قدرتو بهت دادم، من همه اختیارات رو در اختیار شما قرار دادم، فکر و ذهن و همه چیز مال منه. آقا سرمایه رو من بهت دادم، این سرمایه مال تو، کسب و کار و تجارت، زندگی آبرومند. ببینید خیلی تفسیرش روشنه ها. طول سال زندگی کن، خانه خریداری کن، خدا بهت اولاد میده، بچه‌هات بزرگ میشن، دختراتو عروس کن، پسراتو داماد کن، مکه و مشهدتو برو، مسافرتاتو ببر انجام بده، بهترین و آبرومندانه ترین زندگی رو داشته باش. آخر سال حساب کن یه چیزی اضافه اومد، الله اکبر، 80% مال تو، 20% رو به من برگردان. خمس معناش اینه، اضافه آمد. یک بار تکرارم نمیشه، المخمس لایو، یعنی چیزی که خمسشو دادی دیگه دوباره خمس نداره، بار دوم نمیخواد. امسال اگر یه مبلغی رو کنار گذاشتی خمس دادی، این مبلغ اگه بمانه تا سال آینده دوباره بهش خمس تعلق، اگر همین بمانه خمس بهش تعلق نمیگیره. عزیز من بهت سرمایه دادم، من بهت فکر دادم، من بهت قدرت دادم، من همه جور امکانات در اختیارت دادم، زندگی تو انجام بده. آخر کار اضافه آم، اضافه نیامد که هیچ. خیلی ها میگن آقا 8 ماه گروه 9، هیچ، در پناه خدا اضافه نداری هیچ. ولی اگر اضافه آمد 80% مال تو، 20% یه بار به من بده. چند درصد نماز خونای ما این کارو میکنن؟ من کاری ندارم اونو که نماز خون نیستن، ما میگیم اللهم عجل لولی کل فرج. عصر ظهور امام زمان اوج ایثار مالیه. منی که از حق خدا نمیتونم بگذرم، حق خدا رو پرداخت نمی کنم، منی که گفتم 1000 کیلو گندمت 950 کیلوش مال تو، 50 کیلوش مال تو نیست. انما الصدقات للفقراء والمساکین. خدای تو برای چی میخوای این 20% از ما بگیری؟ اون 50 کیلو رو برای چی میخوای از من؟ نه خودم نمیخوام. ان الله هو الغنی ذو الرحمه، خدا بی نیازه. من میخوام دستگیری کنم از یه عده نیازمند دیگه. چرا من حاضر نیستم؟ من گاهی گفتم این مسئله رو تو رسانه گفتم. ببینید عزیزان، گاهی شیطان وسوسه میکنه، مواظب باشید. شیطان کارش وسوسه است، از شیطان که انتظار غیر وسوسه نداریم. وسوسه میکنه، میگه بابا پول تو به کی میخوای بدی؟ خمس مال درسته، راست میگه این آقا، قرآن گفته و علمو انما غنمتم فان لله خمسه. اگه سودی داشت مالت، اون اضافهه، اون 20% مال خداست. میخوای بدونی وسوسه شیطانه یا طمع مالیه؟ میخوای بدونی حرف قارونه یا نه؟ قارون چی میگفت؟ موسی وقتی بهش میگفت زکات مال تو بده، قارون چی گفت؟ گفت انما اوتیته علا علمن، دانش خودمه، فکر خودمه، به تو ربطی نداره. فخسفنا بهی و بداره الارض. قرآن، قرآن رو قبول داریم، قرآن میگه ما با تمام ثروتش او رو در زمین فرو بردیم. خسفنا بهی و بداره الارض. درسته، اگر میخوای بدونی فکر قارونیه، وسوسه شیطانیه یا نه، بسم الله، میدانید خمس دو بخشه، این 20% دو تا 10%، 10%ش مال فقرای از ساداته، سادات فقیر، سادات نیازمند، خودت پرداخت کن، دست کسی نده، به هیچ کسی نده. الان مراجع تقلید ما عده‌ای فتواشون اینه که در سهم سادات میتونید خودت مستقیم بپردازی، نیازی نیست به مرجع تقلید مراجعه کنی. فتوای عده‌ای از مراجع تقلید الان اینه. بعضی ها دیگه هم احتیاط کردن. تو این مسئله میشه در احتیاط رجوع کرد به فتوای این مرجع تقلید. خودت مستقیم بپرداز. ببین میتونی از مال دل بکنی یا نه. اون بخش دومش، شیطان وسوسه کرده، عیبی نداره، برو خدمت مرجع تقلیدت، نماینده مرجع تقلیدت، بگو من گرفتار وسوسه های شیطانیم، شما بگید این پولمو کجا باید هزینه کنم، چجوری هزینه کنم؟ مگه نمیگید امروز وهابیت افکار جوانهای ما را هدف قرار داده؟ مگر نمیگویید امروز این همه افکار باطل، این همه مذاهب باطل افکار جوانهای ما را هدف قرار داده؟ با چی باید در برابر اینها ایستاد؟ با چه کتابی؟ با چه مدرسه‌ای؟ با چه حوزه علمیه‌ای؟ بسم الله، بگو آقا من گرفتار وسوسه شیطانیم، شما اجازه بدید برا من معین کنید کجا برم پولمو هزینه کنم برای دفاع از دین، دفاع از مکتب تشیع، دفاع از قرآن و اهل بیت. ننشینیم بگیم دشمن هجمه کرده. بله دشمن هجمه کرده، انواع و اقسام تبلیغات. کی باید در برابر این تبلیغات بیسته؟ با چه وسیله ای باید بیستیم؟ یه وقتی توی برنامه گفتم تو رسانه، گفتم امیر مؤمنان تو نهج البلاغه میفرماد ما زمان پیامبر میجنگیدیم، گاهی ما شکست میخوردیم، گاهی دشمن شکست میخورد، گاهی ما پیروز میشدیم، گاهی دشمن پیروز میشد. فلما را الله صدقنا، خدا وقتی صداقت در ما دید، را الله صدقنا، صداقت رو در مجاهدین دید، مسلمون ها رو پیروز کرد. این قاعده برای همیشه است. امروز ماها با مسئولینمون صادقانه برخورد میکنیم؟ مسئولین ما با مردم صادقانه برخورد میکنن؟ عدالت تو جامعه ما هست؟ راست میگیم؟ ما منتظر امام زمان ارواح و نافدا هستیم؟ تو خانه هامون عدالته؟ آقا با فرزندانت عادلانه برخورد میکنی؟ خانم با بچه هات عادلانه برخورد میکنی؟ بچه ها با پدر و مادرها عادلانه برخورد میکنن؟ ما منتظر السلام علی العدل المشتهر، مظهر عدالتیم. امام زمان بیاد دیگه با کسی تعارف نداره، خودمون رو آماده کنیم. آیینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و پس مهمان طلب. تو رو خدا امشب بیاییم، آیینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و پس مهمان طلب. جارو نیازی نداره، قلب ما نیاز به نظافت نداره. دشمنو نباید بیرون بریزیم، وسوسه های شیطانو نباید دور بریزیم، هواهای نفسانی رو نباید دور بریزیم، محبت های غیر خدایی رو نباید دور بریزیم، اونا رو کنار نگذاریم، بعد بگیم عجل ولی یک یا صاحب الزمان. و جهت چهارم، زمان ظهور امام زمان اوج معرفت، اون معرفت رو ما داریم یا نه. امروز صبح در این مجلس نورانی در مسجد زهرا گفتم سید ابن طاووس رضوان الله علیه می فرماد در روز جمعه اگر هیچ دعایی نرسیدی بخونی، زیارت امام زمان نخوندی، دعای ندبه نخوندی، دعای عهد نخوندی، آل یاسین نخوندی، زیارت صاحب الامر نخوندی، نماز امام زمان نخوندی، ایاک ایاک نکنه یادت بره از این دعا. کدوم دعا؟ اللهم عرفنی نفسک. از خدا معرفت بخواییم. اصحاب امام زمان باید در اوج معرفت باشن. جوانای عزیز من، چقدر امروز طلب معرفت تو زندگی ماست. هفته که بر ما میگذرد چند ساعتشو توی جلسه معرفتی و کسب معارف دین شرکت میکنیم؟ چقدر میشینیم پا برنامه های معارفی؟ من بارها گفتم این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه سه بخش، بخش اول خطبه های امیر مؤمنان 240 سخنرانی حضرت، بخش دوم نامه های حضرت 79 نامه، بخش سوم بخش کلمات حکمت آمیز 480 کلمه حکمت آمیز. من شیعه امیرالمؤمنین خداییش یه بار، یک بار شده نهج البلاغه رو بردارم؟ اگه روزی یکی دو صفحه نهج البلاغه بخونم، همه این نهج البلاغه رو یک ساله میتونم بخونم؟ شده این 240 خطبه، این 79 نامه، این 480 کلمه حکمت آمیز رو یه بار مطالعه کنم؟ چرا نمیرسیم؟ چرا این کار نمی کنیم؟ چرا هفته ما یک جلسه، دو جلسه آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس؟ کی باید نهج البلاغه رو از غربت بیرون بیاره؟ یه برنامه ریزی کنیم، مطالعه کتاب‌های خوب، کتاب‌های دینی، برنامه‌های دینی. عصر ظهور امام زمان اوج معرفت است. کسانی میتونن بگن ما یار امام زمان، یاور امام زمانیم که در اوج معرفت باشن. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به آن عنایت بفرما. خدایا به ما قابلیت نصرت و یاری ولی از ارواحنا فدا، معرفت حضرتش، شهادت در رکابش عنایت بفرما. خدایا قلب نورانی امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا عنایت خاص حضرتش رو به جمع ما، به مجلس ما، عنایت ویژه حضرتش رو متوجه بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله.